أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا ولي العصر أدركنا. در ادامه بحث معرفت امام زمان علیه السلام و جایگاه بحث معرفت وجود مقدس امام عصر علیه السلام، این جلسه با یک مقدمه از نوع دیگری بحث و آغاز میکنه. یه چند تا روایت میخوام عرض بکنم، شاید اکثر جمع ما این چند روایت رو نشنیده باشن. این روایت ها در باب تقرب به درگاه الهی است. بعد با دقت باید این بحث تقرب به درگاه خدای متعال رو وصل کنیم به بحث تقرب به امام زمان علیه السلام. ببینیم جایگاه معرفت امام زمان علیه السلام و ارتباطش با بحث تقرب به امام زمان در چیست. برای اینکه انشالله روایت ها رو با دقت بشنویم، تأمل بکنیم و انشالله بهرمند از نورانیت روایات بشویم، نقل میکنن یکی از شاگردان مرحوم آیت الله عظمای میلانی، ایشون وقتی یه بحثی میخواستن بگن در مقدمه که میخواستن روایتی بخونن، میگفتن متن روایت رو بخوانیم، بهرمند از نورانیت روایت بشویم، بعد راجع به روایت صحبت میکنیم. انشالله برای اینکه قلوبمون روشن به نور معرفت اهل بیت علیهم السلام و بهرمند از نورانیت این روایات بشود، تقدیم به وجود مقدس خاتم الانبیا صلواتی تقدیم کنیم. روایت اول از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت می‌فرمایند اعلم ان ما قربك من الله يباعدك من النار. بدان آنچه که تو را به درگاه خدای متعال نزدیک می‌کنه، موجب تقرب به خدای متعال برای تو می‌شود، همون چیزی است که تو را از آتش دور می‌کنه. و ما باعدک من الله یقربک من النار. هر آنچه که تو رو از خدا دور میکنه، تو رو به آتش نزدیک میکنه. مفهوم تقرب به خدای متعال را ما خیلی بخوایم راجبش سخن بگیم، باید بگیم رضایت خدای متعال، باید بگیم مشمول رحمت خدا واقع شدن. بعضی ها احساس میکنن خب الان ما کم کم داریم خدای متعال رو در آغوش میگیریم اگر نمازمون اول وقت خوندیم. این حرفا نیست. تقرب به خدای متعال چیزی نیست که ما در درکمون باشه، نه که در درک ما باشه یه نفری روایت خونده باشه، قرآن خوانده باشه، سلوک ویژه معنوی داشته باشه بفهمه. نه، تو فضای درک ما نیست تقرب به خدا. این روایت اول. روایت دوم یه خورده دقت بیشتری میخواد. تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام است در نهج البلاغه نامه 76 حضرته. روایت قبلی که خواندم خدمتتون مال کتاب شریف قرر بود. حضرت میفرمایند خوب اینو دقت کنین. حضرت می‌فرمایند فوالله لو حننتم حنین الولت الاجال، اگر شما همانند شترانی که فرزندت دست داده اند ناله بزنید، گریه کنید، شیون کنید. و دعوتم به حدیل الحمام، مثل کبوتری که جفت خودش رو از دست داده پریشان بشید، اشک بریزید. تعابیر حضرت خاطرشون هست، بعضی عزیزانی که در زمانی راجع به نهج البلاغه بیشتر سخن میگفتیم گفتیم خود بیان امیرالمؤمنین نشان دهنده این است که حق با علی است. لازم نیست خیلی بحثای دیگه بکنیم. علی ابن ابی طالب سخن بگوید، آنها که بر منبر علی هم بالا رفتن سخن بگن. و جعرتم جعارم متبتل رهبان، مثل کسانی که تارک دنیا شدن. شما برید یه گوشه ای بنشینید، ماشین خوبتون، خانه خوبتون، شوهر و همسر خوبتون، شغل خوبتون رو رها کنید، برید یه گوشه ای بشینید. و خرجتم الالله من الاموال والاولاد التماس القربت الی، در راه خدا اموالتون و فرزندانتون رو رها کنید، از زندگی و مال و فرزند ببرید. اونایی که فرزند دارن این تعبیر براشون بهتر قابل لمسه. من از بچه‌مم ببرم، رهاش کنم، با همه محبت و پیوند عاطفی که بین ما هست. هدف چیه؟ التماس القربت الی فی ارتفاع درجت انده. هدف این باشه که به قرب الهی نزدیک بشی. همه این شیونها، زاریها، گوشگیریها برای تقرب به خدای متعال. او غفران سیئت احستها کتبه، یا به خاطر اینکه یه گناهی رو که انجام دادی و احسا شده است این گناه برطرف بشه، پاک بشه. و حفظت ها رسوله، و ملائکه این گناه رو ثبت کردن. میخوای این همه این کارا رو انجام میدی که اون ملائکه او رو پاک کنن به اراده الهی و دستور خدا. لکان قلیلا فی ما ارجو لکم من ثوابه و اخاف علیکم من عقابه. همه این کارا رو که انجام بدید برای تقرب به خدای متعال، برای پاک شدن یه معصیت، از نظر من علی ابن ابی طالب که میدانم چه چیزی پیش روی شماست، از نظر من علی ابن ابی طالب این همه کار شما چیزی نیست. تعبیر حضرت رو ببینید، لکان قلیلا فی ما ارجو لکم من ثوابه، این در برابر اون ثواب عظیمی که من علی میدانم به پیشواز شما خواهد آمد چیزی نیست. و اخاف علیکم من عقابه، و در برابر اون ترسی که من از شما دارم که اگر این ترس برای شما، سلام علیکم، برای شما قابل درک بود، این کارا که در مقابل اون نگرانی چیزی نیست. دقت کنید، امیرالمؤمنین بحث تقرب به خدا. گاهی اوقات آدم، نمیدونم، شاید برای شما هم پیش آمده باشه، یه نیمه شبی، یه وقتی از روزی، در حال مطالعه، پای سخنی، در حال کار، یک لحظه احساس میکنه، من از بعضی از بزرگترها اینو شنیدم، یه لحظه احساس میکنه ای وای تمام عمرم رفت. نه ماره جوون باشه یا ماره پیر باشه ها، نه، گاهی اوقات خدا یک لحظه این نور را، این نور معرفت را بر قلب من میتاباند. من یه لحظه نگاه میکنم میگم عجب، خدایا من زندگیمو پای چی گذاشتم؟ امیرالمؤمنین میفرماید میدانی ارزش قرب به خدای متعال چقدره؟ اینقدر هست که اگر تو تمام این کارهایی که حضرت فرمودند و ما خیلی هاشو به خوابمونم نمیبینیم، این گونه از زن و بچه و زندگی و مال و دنیا و جایگاهمون گذشتن و به خوابمونم گاهی نمیبینیم، اگه تو خواب ببینیم ممکنه استراب بگیریم تو همون خواب. امیرالمومنین میگن همه این کارا رو کردی، ارزش قرب به خدای متعال ای در برابر چیزی نیست. ما این مفاهیم برامون مفاهیم بعیدی شده است. جلسه پیش عرض کردم، گفتم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه میگفتن بابا اصلا فرهنگ یاران و اصحاب اهل بیت علیهم السلام فرهنگ نماز نافله خوندن بوده. از بس تو روایات اهل بیت سوال پرسیدن آقا اگر نافله رو اینجوری بخونیم چطور میشه؟ شما نگاه کنید ببینید، نه در کسانی که غریبه اند با مفاهیم اهل بیت، نه برای امثال بنده ای که شاید فکر میکنیم پای منبر و مجلس اهل بیت علیهم السلام هم بودیم. نوافل و هزار تا کار و زندگی داریم ما. میشه این واجبی که گفتین یه خورده از سر و تهشم بزنیم انجام بدیم، ولی دیگه حالا دیگه بعدش هم که انجام دادیم یه احساس خیلی خوبی داریم، فکر میکنیم دیگه قرب به خدای متعال. یعنی چی؟ یا علی تویی که پشت پرده ها را میبینی، تویی که میدانی مسیر هدایت چیست و مسیر زلالت چیست، تو چنین جایگاهی برای قرب خدای متعال قائلی، میگی بندگان خدا خودتونو به زحمت بیاندازید، میارزه این همه کارا، قلیلن فی ما ارجو لکم من ثوابه. بابا او قرب خدا رو نمیدانی چیست که برایش زحمت نمیکشی. روایت بعدی، حضرت می‌فرمایند وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، این روایت هم توی غرر است، از تقرب الی الله تعالی به مسئلته و الی الناس به ترکها، قابل حفظ کردنه. اونایی هم که ننوشتند میتونن اینو حفظ کنن. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند راه تقرب به خدای متعال مسئلت کردنه. بعدیش هم کوچیک میگم ها، راه تقرب به مردمم خواهش نکردن از مردمه. بحث ما کجاشه؟ تقرب به خدا. مسئلت کردن یعنی چی؟ یعنی چی؟ ارتباط من با خدا ارتباط یک طلبکاری است که به همسایمون، به دختر خالم، به پسرعمم دادی و به من ندادی، یا آنچرا که به من دادی با تأخیر دادی، یا اون چیزی که از من میخواستی بابتش یه جوری به من پاداش ندادی که من خیلی خوشم بیاد. این ارتباط من با خدا، یا ارتباط من با خدای متعال ارتباط یک بنده مملوک است که می داند آنی عنایت او نباشد هیچ نداره، نه که فقط ظرفش می شکنه، نه هیچ نداره، چی هم من. امیر المؤمنین می فهمند می خواهی مزه قربه به خدا را بچشی؟ بعضی دوستان خاطرشون هست روایات بحث ملکوت خدا را که می‌خواندیم، به اصطلاح عقل از هوش می‌رفت و خوشا به حال آنهایی که از این فضاها می‌چشند. اگر یه وقت به شما چشوندن، یعنی یک لحظه پلو خودت گفتی خدایا من الان حاضرم این اشک بر فرزندان سید الشهدا را بدهم، یه چیزی از این دنیا به من بدن، فکر کردی دیدی حاضر نیستی این کارو بکنی، سر به سجده بگذار و خدا را بسیار شکر کن. اگر یک لحظه دیدی فلان خدمتت در فاطمیه سال گذشته در مقابل تصویر شد، دیدی الان یک دارایی دوستت، همکارت، همکلاسیت، همشغلیت داره و تو نداری، دیدی اگر حاضر نیستی بدی، این لطف خداست، این نور معرفتی است که خدا به تو داده است که میفهمی قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری، اینو درک میکنی. البته قدر گل بل بل شناست قدر زهرا را علی. امیرالمؤمنین میفرمایند میخواهی بدانی که راه تقربت به خدا چیست؟ مسئلته، خواهشه، به خاک افتادنه، صورت بر خاک گذاشتنه، کوچکی کردن در برابر خداست. یا امیرالمومنین، همین دو سه رکعت نماز کفایت میکنه؟ اگر کفایت میکرد و اون حقیقت قرب الهی درش حاصل میشد، امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن خیلی خوب باشه، حالا همین دو رکعت نماز تو بخون. نه، حضرت میفرماین التقرب به اداء الفرائض و النوافل متضاعف الارباح. اگر میخوای سود ویژه ببری برای تقرب به درگاه الهی، باید واجبات و مستحباتت رو با هم درهم کنید. باید یه وقتی بذاری برای مستحبات. واجب تو چیست؟ اطاعت از امام زمان علیه السلام، بله. اما یه عده‌ای بودن از دور امامت امام صادق علیه السلام، امامت امام هادی، امامت سیدالشهدا رو قبول کرده بودن. به تعبیر ما اگر حضرت هم از دور می‌دیدن، یه بوسی برای حضرت ارسال می‌کردن. ولی یا امام صادق، من حالا به خاطر شما یه خود زندگیم به چالش بیفته، دیگه ببین شوخی نکن، یه خورده بخوام حالا خرجی برای شما بکنم، یه بخشی از اموالم به خاطر شما خرج بشه، یه خورده اخلاقم تو خونه، حجابم در بیرون، سلوکم در زندگی به خاطر شما فرق بکنه. یا صاحب الزمان، با ما شوخی های اینجوری نکن، سخت میگذره. حضرت میگن میخوای تقرب پیدا کنی؟ میخوای بهت بچشونن؟ یه خورده باید بیشتر زحمت بکشی. اگر بخوای خودت رو معطل کنی که بقیه چقدر مقرب درگاه الهی شدن، ندید بدان در کربلا از کسانی میشوی که میستی نگاه میکنی آخه آدم با 70-80 نفر همراه بشه یا با چند 10,000 نفر؟ خب معلومه من میرم اونوری. اگر الان دیدی انگار تقرب به خدای متعال میزان و ملاکش برایت فراوانی افراد است، بدان در کربلا هم نمیتونستی انتخاب کنی، بدان در مدینه هم که علی و فاطمه تنها شدن نمیتونستی انتخاب کنی. اصلا از اصول دینداری در هر زمانی این بوده است که لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. اصلا این از اصول دینداریه که تو نترسی از حجمه دیگران و حرکت دیگران به سمتی غیر از سمت امام اعظم علیه السلام. اگه میخوای دینداریت را بسنجی، باید بسنجی به اقلیتی که هست. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفهمون. این که دیگه صریح قرآن است، قرآن تعارف نمیکنه که. روایت دیگر از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، این روایت هم بگم چون بحثام میمونه دیگه، روایات دیگر بحث تقرب و انشاءالله بعد دوباره بهش میپردازیم به مناسبت. امام باقر علیه السلام میفرمایند کان فیما ناجا به الله موسی علی الطور. خدای متعال در مناجات موسی در کوه طور با موسی اینگونه سخن گفت: یا موسی ابلغ قومک انه ما یتقرب الی المتقربون به مثل البکاء من خشیتی. موسی برو به امتت بگو اگر میخواهی قرب به من خدای متعال پیدا کنی، باید در حال خشوع در برابر من حال بکاء داشته باشی. عرض کردم بعضی از این مفاهیم برای ما غریبه است. یه کار جدیدی هم بگو امشب یه جور دیگه بهمون خوش بگذره. خب باشه بگذره، تقرب به خدا تو این داستان نیست. میگه مهم نیست، خوش بگذره. خوش بگذره ای که من محدودش میکنم به 40 سال و 20 سال و 50 سال و 70 سال و 90 سال و غفلت میکنم از او تقرب به درگاه الهی که هر کسی جایی برایش سوال شد اینو امتحان کنید. من و شما باید گاهی اوقات از این امتحانا بکنیم. اونایی که معرفتشون والا و بالاتر است اونا جور دیگری با خدا حساب کتاب دارن. اونی که حد معرفتش مثل منه باید گاهی حساب کنه بگه خب میارزه الان به گرفتاری بعدش یا نه؟ نمیارزه. میارزه این رفتار من، این گفتار من، این فعل مالی، اخلاقی، رفتاری، دینی من در برابر سالها تنهایی من در امثال بهشت زهرا میارزه؟ اب نداره آدم یه وقت غروبی از بهشت زهرا که داره میاد بیرون یه نگاهی بکنه وقتی همه جمعیت ها رفتن تو یکی از این قطعه هایی که خیلی هم گل و بلبل نکاشتن که آدم احساس پارک بهش دست بده یه نگاهی بکنه بگه خب فلانی اونجا جای توست نمیذارن بری. بعد ببینه چی جواب داره بده. هر چی هم که بگم خدایا آخه بابا نکن اینجوری دیگه ما آخه آمادگیشو نداشتیم. بگن همسایت هم همین چیزو میگفت. تقرب به خدای متعال خشیت میخواد، عشق میخواد، نه عشقی که من بگویم خب من دوتا عشق ریختم دیگه تقرب حاصل شد. نه، موسی به بندگان من بگو میخواهی محبوب بشید پیش من، میخواهید بالا برید، میخواهید عزیز درگاه خدا بشید، اگر اصلا از این مفاهیم دوست نداری نیا تو این خطا، اب نداره، ولی به بندگان من بگو اگه دوست داشتین راهش اینه. و ما تعبد الیل متعبدون به مثل الورع من محارمی، بگو اگه کسی میخواد بندگی منو بکنه باید ترک گناه کنه، خودشو با فلان ورد و عنایت فلان پیر طریقت سرگرم نکنه، بازی نده، باید گناه از زندگیش بره بیرون تا من اصلا او رو به بندگی حسابش بیارم. ولا تزین الیل متزینون به مثل زهد فی دنیا اما به همول غناعن. موسی به بندگان من بگو برای تقرب من باید عشق همراه با خشیت بیاری، برای بندگی من باید ترک گناه بیاری، برای زینت بودن در درگاه من باید زهد بورزی نسبت به دنیا. یعنی چی؟ خود خدای متعال تکمیل فرموده خودتو نسبت به آنچه نیاز نداری مشغول نکن. یه چیزی رو یاد بگیریم گاهی اوقات به بچه هامونم بگیم. پسرم میگه بابا جان میشه اینو بخریم؟ عزیزم نیاز داریم؟ اگر نیاز داریم همین مدلش رو نیاز داریم؟ اب نداره این تهیه میکنم. اگه نیاز نداریم فکر کنیم بگیریم یا نگیریم. ما بعضی از وقتایی که میگیم وقت نداریم و داریم میدویم ماره چیزایی که بهش نیاز نداریم. اگر مصادیق رو بشمرم برامون خوب نیست، ممکنه نیاز بشه که مثلا یه دور دیگه چایی بگردونن. مصادیقش تو زندگیمون زیاده. وقت بدتر از این آن است که کسی به خاطر چیزی که نیاز ندارد از واجبی که بگذرد هیچ به حرامی هم بیفت. واقعا به بعضی از چیزا نیاز نداریم، راهش این نیست. کجا بودیم؟ بحث تقرب به خدای متعال. صلواتی به امیرالمؤمنین تقدیم بفرمایید. گفتیم در مجموعه جلساتمون میخواهیم راجع به معرفت امام زمان سخن بگیم. یه سوال ساده، من از امام زمان کمتر بدانم، از خدا کمتر بدانم و از آن چه مورد رضای اونهاست کمتر بدانم، مقربترم یا بیشتر بدانم؟ روشنه. معرفت خدای متعال و علم توحید و روایات توحیدی و مفاهیم توحیدی زمینه معرفت بیشتر من به خدای متعال است. شما از آقای اورول کتاب خونده باشی، معرفتت نسبت به نویسنده بالاتر است. از هاکسلی خونده باشی، معرفتت نسبت به او بیشتر است. از فلان نویسنده ایرانی خوانده باشی، او را بیشتر میشناسی. روشنه. معرفت خدای متعال به چی گره خورده؟ ابو حمزه سومالی قال لی ابو جعفر علیه السلام، وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودن انما یعبد الله من یعرف الله، کسی که خدا را عبادت می کند کسی نیست که نوری از معرفت خدا ندارد. آنچه شما را بنده تر می کند نور معرفت الهی است. در مجموعه مباحث امامتمون خاطرم هست یه جمله گفتیم، یه ادعای سنگینی بود ولی همچنان اون ادعا باقی است. گفتیم شما روایات فضائل ائمه علیهم السلام را بخوانید، اگر احساس خضوع بیشتری در برابر درگاه الهی پیدا نکردید. آیات قرآن را بخوانید، مأنوس با قرآن باشید، ببینید آیا در هنگامی که وسوسه پیش می آید شما طریق نور را بیشتر انتخاب نمی کنید. نور معرفته. می خواهی بنده تر شوی؟ امام باقر می فرماید انما یعبد الله من یعرف الله، فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا زلاله. کسی که اهل معرفت خدا نیست گمراهانه خدا را میپرستد، دلخوش است. یه مستندی ساخته بودن در دنیا دین ورزان را، شاید برخی دیده باشه، که شما در اقصا نقاط عالم افراد با چه توهمی خدا را بندگی میکنند، به سبکی که یا از اجدادشون یا از بزرگانشون شنیدن. این بندگی است، ظاهرش بندگی است، اما از روز زلالته. چرا؟ چون نور معرفت خدا را ندارد. فقلت و جعلت و فداک فما معرفت الله، معرفت خدا چیست یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن یک، تصدیق الله عز و جل. خواهم بشمرم که حفظ بشیم. اگه الان ازمون پرسیدن که اگر از حضرت باقر علیه السلام بپرسیم یا ابن رسول الله معرفت خدا چیست، حضرت میفهمن یک، تصدیق الله. دو، و تصدیق رسوله. کسی که به پیغمبر میگوید یا رسول الله، راجع به ولایت علی با ما سخن نگو، راجع به بقیه چیزا با ما سخن بگو، پیامبر را صادق میداند. او میتواند پیر طریقت شود. کسی که در کتابش مینویسد من شیعه را به شکل خنزیر میبینم یا شیعه را یک خنزیر معرفی می کند، این می تواند مسیر تقرب من به خدا را فراهم کند. این پیغمبر را راستگو می داند که من به او متمسک شوم برای تقرب به درگاه خدا. سه، و موالات و علی، ولایت امیر المؤمنین و الاعتمام به و این پذیرش ولایت و بالعمت الهدا، پذیرش ولایت امیر المومنی و ائمه هدا. دیگه چی؟ والبراءت الالله عز و جل من عدوهم، بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام مصداق معرفت الله است. مستحب زندگی نیست بیزاری و دور دانستن دیگرانی که دشمنی کردن با امیرالمومنین علیه السلام از مسیر هدایت. اینا مستحبات زندگی نیست، اینا حقیقت معرفت الله است. راجب شکل بروزش سخن نمیگوییم، راجب مسائل اجتماعیش صحبت نمیکنیم، ما راجب بحث اعتقادیش داریم میگیم. من بیزارم، گاهی به دلم که نگاه میکنم میبینم اصلا اینا برای من مهم نیست. این بیزاری در کجای قلب من است؟ این خشم و غضب من نسبت به دشمنان اهل بیت کجای قلب من جا دارد؟ چقدره؟ به میزانی که این براءت در وجود من هست من معرفت الله دارم. هاکذا یعرف الله عز و جل، هاکذا یعرف الله عز و جل. امام باقر می فرماین معرفت خدای متعال اینه، معرفت خدای متعال در هو کشیدن نیست، معرفت خدای متعال در مو بلند کردن و ریش بلند کردن نیست، معرفت خدای متعال در مغازه داشتن و یه دکانی در برابر مکتب اهل بیت باز کردن نیست، به لباس نیست، معرفت خدای متعال این است. پس آقا ما تقربمون به درگاه الهی به واسطه بندگی است. بندگی خدای متعال، خاطرتون هست امیرالمومنین علیه السلام فرمودن باید به تعب بیفتی، به تعب انداختن خود بندگی کردن در درگاه الهی شاخصش معرفت داشتن است. یبن رسول الله، معرفت به چیست؟ جابر جعفی از امام باقر علیه السلام، انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه من اهل البیت. معرفت و بندگی خدا به معرفت خدا و معرفت امام از ما اهل بیت است. کدام امام؟ امامی که تو از امت اون امام هستی. به تعبیر سید الشهدا علیه السلام، معرفت و کل زمانن امام زمانهم. به سید الشهدا که میگوید آقا معرفت الله یعنی چی؟ یعنی معرفت امام زمانش. تعبیر ما باقر هم همین است. و یعبده انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البیت. یه امامی از ما اهل بیت هست که معرفت او برای هر کسی معرفت خدای متعال است، طریق بندگی خدای متعال است. و من لا یعرف الله عز و جل و لا یعرف الامام منا اهل البیت. کسی که ببینید پا به پای هم می نویسد. آیه ولایت را هفته پیش بخشیش رو صحبت کردیم، انشالله باز ادامه میدیم. تو آیه ولایت چگونه فرمود؟ انما ولیکم الله و رسوله، بخوانید، والذین، کسانی که ولایتشون در راستای ولایت خداست، با واو عطف به هم دیگه وضع شده. ولایت، ولایت حقیقیه مطلقه الهی است که خدا به اذن خود و با سطوت و سلطنت خود به برخی از بندگان خوبش عنایت کرده است. شما نگاه کنید تعبیر حضرت رو، لا یعرف الله عز و جل و لا یعرف الامام منا اهل البیت. کسی که معرفت خدا و معرفت امام از ما اهل بیت رو ندارد، فانما یعرف و یعبد غیر الله. این آدمی که امام زمان خودش را معرفت ندارد، این داره یه خدای دیگر را میپرستد. چه جایگاه معرفت امام زمان علیه السلام. ها کذا والله زلالا، به خدا قسم این گمراهیه. او جمله اول عرضم رو یادتون بیاد، گاهی آدم به این روایات که بر میخوره میگه خدایا من عمرم و خرج چه کردم. یه ماجراییست در بعضی از کتاب ها نوشته شده، افرادی هم هستن که اینو نقل کردن. من این ماجرا را گاهی عرض کردم، بعضی دوستان خدمتشون بودیم شاید شنیده باشن. میخوام این ماجرا را از متنش بخوانم، کتاب صحیفه مهدیه، هم متن عربیش هست هم ترجمه شدهش. ما را آقای سید مرتضی مجتهدی سیستانی، خدایا ما عمر را صرف کردیم، اما صرف چی؟ مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی از دوران کودکی به عبادات و ریاضات اشتغال داشته و زحمات فراوان و طاقت فرسایی را برای رسیدن به اهداف بلند روحی متحمل شده بودند که فوق‌العاده مهم و پرزحمت بوده است. تو پرانتز بگم، ما نه که بخواهیم بگوییم ایشون برای ما جایگاهی دارد که ما غفلت کنیم از مقام عصمت و مقام چهارده معصوم، نه. پایان داستان را ببینید، کسی که در ذهن ما آدمیه که اهل بندگی خدا، اهل ریاضت، اهل دوری از دنیا. البته وقتی به خودش گفتن که تو چگونه به این مقامات رسیدی، اون جمله ای رو گفت که شما میدانید. چی گفت آقا؟ قبلا گفتم وقتی به مرحوم شیخ حسن علی گفتن شما چگونه به این مقامات رسیدی، در دو جای کتاب زندگی نامه ایشون این نقل آمده، گفت از خدمت به فاطمه و فرزندان فاطمه. فاطمه زهرا در عالم خلقت یه جایگاه ویژه ای دارد و فرزندان فاطمه. سادات به خودشون نگیرن، ولی لطف خداست دیگه، چیکار کنن. اونایی هم که دوروبرشون سیدی دارن حواسشون رو جمع کنن. خدمت به فرزندان فاطمه، ایشان هرچه از اذکار، اوراد و ختومات و همچنین نمازها و آیات قرآنی را که در مدت عمر خود از کودکی انجام داده بود یادداشت کرد و به خاطر متضمن بودن آن نوشته بر اسرار و نکات مهم دارای ارزش بسیاری بود. به جهت اسرار این کتاب صلاح نمی‌دانست که آن را در اختیار همگان قرار دهد، به این جهت آن را مخفی نگه داشت و در دسترس افراد قرار نمی‌داد. تا این که در اواخر حیات خود آن کتاب را به مرحوم آیت الله حاج سید علی رضوی داد. این آقای رضوی ساکن مشهد بود. خب یک دفترچه‌ای با این همه اسرار و اذکار و نوشته های از دوران کی، خود این که مرحوم شیخ حسن علی شاگرد چه کسی بوده است، اساتیدش چگونه تربیت شده، اینا خودش داستان داره، خواندنی هست، ولی خیلی ما نمیگیم که حواسمون پرد نشه از مسیر معرفت صاحب الزمان، حواسمون پی توسل به غیر امام زمان نرود. مرحوم آقای رضوی این کتاب را میگیرد و ورق میزند، میخواند. نگاه میکنه میبینه مرحوم شیخ حسن علی پایان این کتاب این جمله را نوشته است. خوش به حال اونهایی که جوانترن و اینو میشنون. اگر از من سالهای گذشته باشد تا تازه اگر من تو مسیری باشم مثل مسیر این بزرگوار که اهل عبادت و ریاضت و بندگی بوده است، که داستانها شما شنیده اید راجع به بندگی و رکوع و سجود و نماز و خیرات او برای جامعه. می نویسد: ای کاش این اذکار و خطومات و این اوراد و زحمات را در راه نزدیک شدن و تقرب به امام زمان علیه السلام انجام می دادم. ای کاش همه این مسیر رو خرج تقرب. تقرب به امام زمان چیست؟ که اگر کسی رفت تو فضای معرفت خدای متعال و بندگی خدای متعال، میگه ای وای عمرم گذشت. معرفت امام زمان. یا امیرالمؤمنین، روایتو خواندیم، یا امیرالمؤمنین من چگونه مسئلت کنم قرب به خدای متعال و حجت خدا را؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن باید خضوع کنی، کوچکی کنی و مسئلت کنی، باید خواهش کنی. نمی شود با غرور و احساس اعتماد به نفس کاذب و منیت و منانم که فلان مقرب به درگاه امام زمان شد. نه، برای درگاه امام زمان تقرب پیدا کردن باید خاضع درگاه خدا بشی، بعد خواهش کنی. تفکرات اومانیستی نمیذارد من در مقابل خدا بشکنم، اما قرآن و روایت میگوید باید بشکنی تا بالا بری. میخواهی موسای کلیم الله هم باشی، باید در برابر حجت من که خضرت سکوت کنی تا من تو رو بالا ببرم. نمیتونی سکوت بکنی، بالاتر از این نمیتونی بری. در برابر حجت من باید سکوت کنی. زینب کبرا سلام الله علیها، ما کجا؟ خاک پای زینب کبرا کجا؟ زینب کبرا سلام الله علیها، ما اینا رو روزه میشنویم رد میشیم. خضوع در برابر خدای متعال و حجت خدا یعنی این که شما با عقل بشری، با عقل بشری ناقص امثال بنده نگاه میکنید. اگر جایی سوختن بود، آتش بود، عقل میگوید فرار کن. خضوع در برابر حجت الله میگوید برو دم خیمه امام سجاد، بگو یا ابن رسول الله تو مولای منی، الان آتش فراهم شده، همه ما در حال سوختنیم، یا ابن رسول الله فرار کنیم یا بمانیم؟ امر چیست؟ عقل و درک من کجا؟ عالمتون غیر معلمه کجا؟ فرار کن، آتش میبینی فرار کن. نه، فرار کنم یا بمانم و بسوزم؟ فرار کنید. چشم، این یعنی بالا رفتن و تقرب به درگاه خدا. نمیخواهد کوه علم بشویم، نه، همان چه که میدانیم رو باز کنیم. خب من الان باید برای تقرب به درگاه خدا بگم چشم، نمیتونم. گاهی اوقات ما برای خضوع در برابر خدا تربیت نشدیم. پدر مادرها بچه هامونو برای خضوع در برابر خدا تربیت کنیم. پشو پشو حاج آقا اومدن، حاج خانم اومدن. چرا؟ چون حاج خانم بالاخره یا حاج آقا بالاخره مالشون، اموالشون اب نداره. وقرو کبارکمو یادش بده، اما خضوع در برابر خدا. به بچه هامون یاد بدیم از دیگران به خاطر یه تیکه اسمارتیز و پفک خواهش نکنند. خواهش رو باید از خدا کرد. ببین، به خاطر پفکه و اسمارتیزه، به خاطر اینکه یه خورده خانه ام یا ماشینم یه تغییری بکنه، به هزار نفر رو میاندازم. امیرالمومنین گفت میخوای مردم به تو رو بیاورند؟ از مردم خواهش نکن، برو درگاه خدا. چند روز پیش یه خانومی میگفت آقا خوشحال شدم، فکر نمی کردم امام زمان صدامو بشنوه. گاهی ما نگاهمون به حجت خدا، به گوش شنوای خدا این گونه است. داستان چی بود؟ مشکلاتی داشتن، جزئیاتش عرض نمی کنم که حالا، مشکلات ویژه‌ای داشتن. گاهی اوقات ما که میشینیم میگیم خب من به تدبیرم این میرسه، از حاج آقای فلانی هم بپرسیم اونم به تدبیرش این میرسه، حالا شما این جمله رو بگو، حالا به مادرم اینو بگو. نه، گره خورده بود، به تدبیرش چیزی نمی آمد، دیگران هم نمیتونستن کمک کنن. یک کسی به ایشون گفته بود که خانوم حالا گرفتاری، من یه جایی آدرس میدم تو برو اونجا، اگه جواب نگرفتی تازه میشه مثل الان. راه و نشونش داده بودن، برو در خانه صاحب الزمان، برو در خانه همه کاره خدا. و اتفاقی که براش افتاده بود که خیلی جالب و عجیب دیگه، امتحان صاحب الزمان نه، باور به قدرت امام زمان. عرضم تمام. یه جنبندی بکنم که خیلی هم خسته نشید، یه صلوات برای اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا نیت کنیم صلوات تقدیم به حضرت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه قراری ما با دوستانی که بحث معاد میگفتیم گذاشته بودیم، اب نداره یاداوری بکنیم هم برای اونا هم برای کسانی که تو اون مجموعه نبودن. گفتیم اگه بحث‌های کلامی و استدلالی و روایی و عقلیشو خواستین بعد میشینیم خودش چند ساعت صحبت، اما اگر اجمالاً خواستیم بپذیریم یه نکته‌ای بشنویم ردشیم، چون نام حضرت صدیق سلام الله علیه رو آوردیم و اون نقلی که از مرحوم شیخ حسن علی بود، گفته بودیم یه کاری بکنیم در زندگیمون، هفتگی، ماهیانه، یکی خیلی دیگه تنبل بود سالیانه، به نخ چادر فاطمه زهرا یه جوری زندگیمون وصل شه، یه جوری، یه قراری با حضرت زهرا، یه عمل خیری با فاطمه زهرا، یه ترک گناهی به خاطر فاطمه زهرا، یه خیر باقیات و صالحاتی به نیت فاطمه زهرا سلام الله علیه، یه کاری بکنیم مثل اینکه خبرایی تو عالم، مثل اینکه خبرایی، گویی فاطمه در این عالم دستگاه ویژه‌ای دارد، شفاعت عظما شفاعت فاطمه است، عنایت ویژه عنایت فاطمه است، و اگر کسی با فاطمه کج بشود ملعون ابد است. گاهی اوقات شما دیدین در سیره اهل بیت علیهم السلام کسانی به اهل بیت جسارتی کردن، آمدن، راه براشون هموار بوده است. ما الحمدلله، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. تقرب به خدا میخوایم فاطمه، تقرب به صاحب الزمان میخوایم فاطمه، حریم فاطمه زهرا رو مراقب باشیم. آدم گاهی اوقات با هر چیزی میشود شوخی کنه، با هر موضوعی، اما حریم اهل بیت رو مراقب باشیم. اومدن پلو ملا علی همدانی گفتن آقا فلانی تو هیئتشون فلان کار اشتباه رو میکنه، شما یه تشری بهشون بزنید کار نکنن. مرحوم همدانی گفت با دستگاه امام حسین نمیشه شوخی کرد، با دستگاه امام حسین نمیشه، با دستگاه اهل بیت نمیشه شوخی کرد. نمیخوای یه کاری انجام بدی انجام نده، میخوای یه معصیتی بکنی خودت میدونی، اما با فاطمه زهرا، با امیرالمومنین، با صاحب الزمان در نیو. خضوعت را در برابر حجت خدا حفظ کن، لااقل شرمنده باش. ولی وادی تقرب به حجت خدا وادی تلوای تنترانیه. خلاصه عرضمون چی بود؟ گفتیم موضوعی در قرآن و روایات هست و اون موضوع تقرب به درگاه خداست. روایاتی خواندیم در اهمیت بحث تقرب الالله. چند تا روایات خوندیم؟ دریای روایات و دریای نور است. گفتیم عیب نداره یه خوردن به این چیزا فکر کنیم. شاید گاهی اوقات از پرده خونه آدم مهمتر باشه، گاهی هم مدرک آدم مهمتر باشه، گاهی از این که من یک زبانی را اضافه بلد باشم یا نباشم مهمتر باشه، گاهی از فریم عینک مهمتر باشه، نمیدونیم. شاید از قصه ای که بعضی میخورن که این آرم ماشینشون رو یه نفر توی کوچه کنده مهمتر باشه. شاید گفتیم تقرب به درگاه خدا هم یه موضوعیه، لقاء الله هم یه حرفیه تو این عالم. اهل بیت علیهم السلام راجبش فرمایشاتی داشتن، قرآن هم. اما بحث ما این نبود که وارد بحث لقاء الله و تقرب به درگاه الهی بشیم. از این مقدم استفاده کردیم برای توجه به روایاتی که میگوید معرفت خدا و بندگی خدا که نتیجه اش قرب به خداست، بی معرفت امام عصر نمی شود. معرفت امیر المؤمنین را می خواهد، معرفت رسول الله را می خواهد، معرفت اهل بیت را می خواهد، اما معرفت امام زمان هر زمانی را هم می خواهد. گفتیم معرفت امام زمان یه بحث مستحبی خیلی خوب، مثلا حالا شنیدیم و شیک بود و جالب بود برامونو، حالاش نه. گفتیم کسانی که رفتن تو این وادی اونا فهمیدند که پایان کتاب اذکار و نمازها و اوراد و ریاضتهاشون می نویسن کاش ما کاری می کردیم مقرب به امام زمان می شدیم. تقرب به امام زمان چه می خواهد؟ امیر عالم، امیر المؤمنین می فرماید مسئلت می خواهد. پس اگر ابتدا که می خواستیم دعای مشلول را بخوانیم، عرض کردیم نیت کنیم دعای مشلول امشبمان که خدا می خواهد به واسطه خواندن این دعا بر ما عنایت کند. خدایا عنایتت تقرب ما به حجت الله باشه. گاهی هم در خلوتمون، در جلوتمون میخوایم دعا کنیم. یکی از دعاهامون انشالله برای این جمع که خدا نور معرفت رو بر قلبمان بتاباند این است: خدایا ما را مقرب به درگاه امام زمانمون بگردان. این نور معرفتی که آدما دنبالش میگردن این کار میکنه ها، ولی همش تو این عالم کار نمیکنه، احتمالاً یه عالم دیگه هم هست، ممکنه اونجا به کار بیاد. خدایا ما آلودگی و روسیاهی و دوری از امام زمان و تأسف بر گذشته عمرمون، اما هرچی از تو میبینیم کرم است، عنایت است، رحمت است. ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل که انت. از وقتی یادمون پدر مادرامون به همون گفتن خدا مهربان است، خدا کریم است، خدا عطوف است، خدا رؤوف است، با کریمان کارها دشوار نیست. من قبل از که بیام امشب جلسه، بعد از نماز مغربم سر گذاشتم به سجده، گفتم خدایا یه کاری بکن امشب دلهامون منقلب بشه. این دلا تا امام زمانی نشه مسیر معرفت خدا پیدا نمیکنه. حضرت فرمودن هاکذا زلالا، والله زلالا. دلی که به حجت خدا نزدیکتر باشه به بندگی خدا نزدیکتره، به معرفت خدا نزدیکتره. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن قضاءهم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.